ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی خواستار نقش فعالتر کشورهای صادرکننده گاز در تأمین انرژی جهان شد. 5 مظنون دیگر در بلژیک بازداشت شدند. و رهبران فرانسه و بریتانیا بر مبارزه با گروه خلافت اسلامی تاکید کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. سومین نشست سران مجمع عمومی کشورهای صادرکننده گاز بعد از ظهر دوشنبه در تهران و به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در سخنانی برگزاری این اجلاس را یکی از مهمترین رویدادهای مربوط به انرژی به ویژه در صنعت گاز خواند و هدف از این نشست را یافتن راهکارهایی جهت حمایت از منافع جمعی کشورهای عضو این مجمع عنوان کرد. رئیس جمهوری ایران با اعلام آمادگی کشورش در تأمین امنیت انرژی در جهان از اعضای صادرکنندگان گاز خواست تا با تدوین یک نقشه راه این مجمع نقشی فعالتر در تأمین امنیت انرژی در جهان ایفا کند. در سومین نشست سران مجمع عمومی کشورهای صادرکننده در تهران رهبرهای کشورهایی از جمله روسیه، ترکمنستان، ونزوئلا، عراق، نیجریه، گینه استوایی و نخست وزیر الجزایر حضور دارند و این اجلاس هم اکنون در حال برگزاری است. نیروهای امنیتی بلژیک 5 مظنون دیگر را در 2 شهر این کشور بازداشت کردند. به گفته دادستانی بلژیک، این عده صبح دوشنبه در بازرسی‌های پلیس از چندین خانه در بروکسل و لیژ دستگیر شدند. شب گذشته نیز با اجرای چندین عملیات ضد تروریستی در بلژیک دست کم 16 نفر بازداشت شدند. گفته شده صلاح عبدالسلام، شهروند بلژیکی مظنون به دست داشتن در حملات پاریس، در بین بازداشت شدگان روز گذشته نیست. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک بر تشدید مبارزه با گروه خلافت اسلامی تاکید کردند. دیوید کامرون با تاکید بر اینکه او موافق بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه است، گفت که هفته ی آینده استراتژی کشورش در مقابله با داعش را در پارلمان آن کشور مطرح خواهد کرد. او از افزایش همکاری‌های اطلاعاتی فرانسه و بریتانیا خبر داد و گفت فرانسه می‌تواند از پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس استفاده کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در مقاله‌ای در روزنامه لبنانی از سفیر مواضع و نظرات دولت ایران درباره حل بحران سوریه را تشریح کرد. نظراتی که در آن از لزوم گفتگو میان دولت سوریه و مخالفان به گفته آقای ظریف غیر تروریست صحبت شده است. بشنویم بیشتر درباره این مقاله از همکارم بابک غفوری آذر.
همزمان با تشدید فعالیت‌های دیپلماتیک برای فراهم کردن زمینه مذاکرات میان حکومت بشار اسد و گروه‌های مخالف او، وزیر خارجه ایران در مطلبی در روزنامه از سفیر لبنان از لزوم مذاکره میان دولت سوریه و مخالفان به گفته او غیر تروریستش صحبت کرده است. محمد جواد ظریف در مقاله‌اش با عنوان راه‌های خروج از بحران سوریه که روز دوشنبه منتشر شده به تحولات اخیر و برگزاری دو نشست برای حل بحران سوریه در وین اشاره کرده و نوشته است برای نخستین بار بارقه‌های کم‌فروغ از امید برای پایان دادن به بحران سوریه مشاهده می‌شود. او تنها راه خروج از وضعیت موجود در سوریه را راه حل سیاسی مورد توافق و مبتنی بر گفتگوی سوری سوری بین دولت و مخالفانی دانسته که به گفته او ضد تروریسم هستند. برقراری آتش‌بس فوری و مبارزه هماهنگ و همه‌جانبه بین‌المللی با تروریسم و افرادگرایی، مقابله بی‌قید و شرط با گروه‌های به گفته آقای ظریف تکفیری، کمک به دولت و مخالفان سوریه برای آغاز گفتگوهای سوری سوری از جمله راه حل‌های پیشنهادی وزیر خارجه ایران در مقاله‌اش در روزنامه از سفیر است. او همچنین خواستار دست برداشتن از آنچه برچسب خوب و بد زدن به تروریسم نامیده شده است. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن سوئد، در ارزیابی از نکات مطرح شده از سوی محمد جواد ظریف چنین می‌گوید:
اینی که آقای ظریف وزیر خارجه ایران الان در اسفیر مقاله ای رو منتشر میکنه و در مورد مسائل سوریه صحبت میکنه، فکر میکنم که این زمینه ها رو باید بهش توجه داشت و اون اینی که در هر حال همه تصمیم گرفتن به ترتیبی به صورت ارجنت و فوری قضیه سوریه رو بررسی کنن. اما اگر قرار در سوریه اتفاق بیفته و کسانی که در معادلات سوریه نقش دارن و نفوذ دارن و دست دارن و معادلات رو جابجا میکنن، اگر قرار اتفاق بیفته، یک جورهایی همه باید یک نصفه گام بین مذاکرات هسته‌ای ایران از مواضعشون پایین میاد. اینی که آقای ظریف وزیر خارجه ایران میاد و به عبارتی مخالفان سوری، مخالفان داخلی رو مطرح میکنن که میشود با اونها گفتگو کرد، باب مذاکرات با اونها باز کرد، خب این هم نکته جدیدیه و هم اصراری که میکنن که بخشهای تروریستی، اونهایی که عملیات انتحاری انجام میدن، اونی که اونایی که حسابهای مشکوک دارن و روابط مثلا نظامی مشکوک دارن، اونها رو باید از این معادله حذف کرد. خب این باز هم تاکید میکنه که برای اینکه بشه روی مخالفهای داخلی مانور داد و اونها رو به حساب آورد، لازمه که اون تروریست‌هایی که مشخصا مثلا از کشورهای ویژه ساپورت میشن و حمایت میشن، اونها رو باید بشه حذف کرد. من فکر میکنم که ایران هم یک جورهایی داره یک کمی کوتاه میاد برای اینکه بشه روی مسئله سوریه مانور داد.
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از مقالهش بدون اشاره به نام کشور خاصی از دولت‌هایی صحبت کرده است که به گفته او باعث ادامه جنگ و دامن زدن به تروریسم در سوریه شدند. از جمله نوشته است دولت‌هایی که خود از بنیادی‌ترین اصول دموکراسی و ساختارها و روش‌های دموکراتیک همچون قانون اساسی و انتخابات بی‌بهره هستند، شرایط غیرعملی و غیرقابل قبول را برای مردم سوریه تعیین کردند. آقای ظریف همچنین گفته است هیچ یک از بازیگران خارجی نمیتوانند به نام ملت سوریه سخن بگویند. فرزانه روستایی اشاره های آقای ظریف در مقالهش را بیش از هر کشور دیگری به دو دولت عربستان سعودی و ترکیه مربوط میداند.
من احساس کنم آقای ظریف داره در مقالهشون بلند بلند با عربستان و ترکیه داره صحبت میکنه. وقتی که میگه که جریان سوریه باید در داخل حل بشه و معادلات داخلی تکلیف سوریه رو مشخص کنن، منظورش قطعا عربستان و ترکیه هست. وقتی که میگن کشورها خودشون چگونه روابط دموکراتیک ندارن اما در مورد دموکراسی و انتخابات در سوریه صحبت میکنن، باز هم نظرشون عربستان و سعودیه. وقتی که میگه که کشورهایی که میان جریان نفت داعش رو کمک میکنن و پولهاش رو به حساب داعش میذارن و پول و حسابهای داعش رو حفاظت میکنن، قطعا منظورشون ترکیه است. و در واقع یک جورهایی ایشون دارن آدرس دقیق پولهای بحران در جریان سوریه رو در مقالهشون مشخص میکنن.
مطلب وزیر خارجه ایران در روزنامه السفیر همزمان با ورود جان کری وزیر خارجه آمریکا به دبی منتشر شده است. آقای کری قرار است با شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان دیدار کند. وزیر خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که قرار است مذاکرات میان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و گروه‌های مخالف او از اول ژانویه حدود یک ماه دیگر آغاز شود و گفتگو درباره چگونگی نزدیک کردن گروه‌های سوریه مخالف بشار اسد به یکدیگر و هماهنگ کردن مواضع آنها مهمترین محور مذاکرات وزیر خارجه آمریکا در سفرش به خاورمیانه عنوان شده است.
از مقاله محمد جواد ظریف در روزنامه لبنانی السفیر میشنیدید. در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
اینجا رادیو فرداست.
onların eline silah vererek aldığı toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدیم شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویر هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
18:09 دقیقه در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. فصلی دیگر عنوان مجموعه اشعار فریدون فرخزاد، هنرمند، برنامه ساز تلویزیونی و رادیویی و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی به زبان آلمانی در نمایشگاه کتاب در شهر بن رونمایی شد. فریدون فرخزاد این اشعار رو در جوانی به هنگام تحصیل در رشته علوم سیاسی در مونیخ سروده و حسین منصوری فرزند خوانده فروغ فرخزاد همونها رو به آلمانی ترجمه کرده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم شهرام میریان.
سرزمین من سرزمین گل و بلبل، گلهای پژمرده، بلبلهای خاموش.
این یکی از اشعار کوتاه فریدون فرخزاد با عنوان اعتراف است که با صدای مترجم آن حسین منصوری شنیدید. این مجموعه اشعار با نام فصلی دیگر از سوی نشر سوژه در شهر برمن به دو زبان فارسی و آلمانی منتشر شده و در دهمین نمایشگاه کتاب در شهر بن آلمان، یعنی در همون شهری که فریدون فرخزاد 23 سال پیش به قطر رسید، معرفی شد. حسین منصوری در گفتگو با رادیو فردا درباره مسیری که کتاب شعر آلمانی فریدون فرخزاد از آغاز تا کنون پیموده اینطور گفته:
شاید کمتر کسی بدونه که کارنامه هنری فریدون فرخزاد در اصل با نوشتن شعر شروع شد و آن هم نه به زبان مادریش فارسی بلکه به زبان آلمانی. فریدون فرخزاد در 22 سالگی به آلمان آمد، بعد از مدتی پذیرش گرفت از دانشگاه ماکسیمیلیان مونیخ در رشته علوم سیاسی. بعد از مدتی با یک خانمی آشنا شد به نام خانم آنیا بوچکوفسکی. آنیا بوچکوفسکی اهل ادبیات بود، تحصیل کرده بود و در رادیو باواریا نمایشنامه‌های رادیویی اجرا می‌کرد و شعر میخوند. اونا با هم آشنا شدن در یک پمپ بنزینی در مونیخ. فریدون فرخزاد در این پمپ بنزینی کار میکرد و علاقه مشترکشون به ادبیات بالاخره به اونجا انجامید که این دو با هم در بهار 1962 در مونیخ ازدواج کردند. آنیا از همون ابتدا فریدون رو شاعر در اصل به شمار می آورد و او رو تشویق میکرد که شعر بگه، شعر آلمانی در اختیار او میذاشت که بخونه. البته فریدون فرخزاد چند استعدادی بود، به حال شروع میکنه به سرودن شعر به زبان آلمانی. سال 1963 سال خیلی پرباری هست برای فریدون، تقریبا تمام شعرهایی که او به زبان آلمانی در عمرش نوشته در این سال در حقیقت روی کاغذ آمده. او شعرها رو نوشت و همسرش آنیا بوچکوفسکی هم به او خیلی کمک کرد، به خصوص در ساختمان دادن به این شعرها. به حال 41 شعر میسراید در سال 1963. این شعرها رو میفرسته برای انتشارات لوختهند در شهر برلین. لوختهند میخونه و میپذیره که این شعرها رو چاپ بکنه. در ضمن رو بگم عنوان کتاب هست اندغه یاغستاید، یعنی فصلی دیگر. پس گفتار این کتاب رو یکی از قولهای ادبی آلمان نوشتید آقای یوهانس بوبروفسکی. کتاب 1964 در انتشارات لوختهند منتشر میشه و بلافاصله خیلی مورد استقبال منتقدین ادبی آلمان قرار میگیره. جایزه ادبی شهر برلین به این کتاب تعلق میگیره. فریدون فرخزاد جایزه رو میگیره و بوبروفسکی هم از آلمان شرقی میاد، خطابه افتتاحیه این شب رو او در حقیقت ایراد میکنه. من این کتاب رو سالها بعد پیدا کردم و شعرها رو به مرور برگردان کردم به زبان فارسی. من یک پیشگفتار به زبان آلمانی نوشتم بر این کتاب و این کتاب دو زبانه در انتشارات سوژه منتشر شد.
در دهمین نمایشگاه چهار روزه کتاب در شهر بن که شامگاه یک شنبه به کار خود پایان داد، نزدیک به 40 گردهمایی بزرگ در گستره‌های شعر و ادب و همچنین مهاجرت و دیگر مسائل روز اجتماعی و سیاسی در دنیا برپا شد که یکی از این همایش‌ها اختصاص داشت به معرفی اولین مجموعه اشعار فریدون فرخزاد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت در ایران 18:13 است. همچنان همراه ما هستید در این بخش خبری که اون رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. مهدی کوچک‌زاده از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نحوه مدیریت علی لاریجانی رئیس مجلس استعفای خود را به هیئت رئیسه مجلس داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه به دنبال اختیار کوچک‌زاده به از بین بردن 1700 تن سیب زمینی و عدم پذیرش اختیار او از طرف آقای لاریجانی، او پس از ارائه برگه استعفایش به هیئت رئیسه جلسه را ترک کرد. آقای لاریجانی در جلسه علنی به مهدی کوچک‌زاده گفته است که او هم مانند بقیه نمایندگان میتوانست اختیار خود را در پایان جلسه بیان کند. پس از این استعفا و تذکر یکی از نمایندگان برای اعلام وصول و رسیدگی به آن، علی لاریجانی گفته است که با مهدی کوچک‌زاده صحبت خواهد کرد. این خبر از ایران و از مجلس ایران ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. اگر نظر، خبر یا پیشنهادی دارید با ما در تماس باشید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221212212.